بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت من کیان معنوی همراه با سایر همکارانم به مدت 3 ساعت در کنار شما خواهیم بود. برنامه این ساعت را نخست با اخبار ایران آغاز می‌کنیم و پس از آن میزه گردی خواهیم داشت درباره اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران و سپس همکارانم با اخبار ایران و جهان و گزارش‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کنار شما خواهند بود.
از شما دعوت میکنم به مجموعه از تازه ترین خبرها در این بخش اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. ناجی صبری وزیر خارجه عراق بار دیگر شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرد که با صدور قطعنامه اخیر علیه عراق شرایط را برای حمله نظامی آمریکا به این کشور فراهم کرده است. در نامه ناجی صبری به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل، وزیر خارجه عراق از سازمان ملل خواسته است تا فارغ از هر گونه پیش داوری وظیفه بی‌طرفانه خود را انجام دهد. بر پایه قطعنامه صادر شده شورای امنیت سازمان ملل، بغداد تا 8 دسامبر 2 هفته دیگر فرصت دارد تا هر گونه سلاح و تجهیزات مربوط به سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و همچنین برنامه سلاح‌های هسته‌ای را که احیاناً در اختیار دارد به بازرسان بین‌المللی تسلیحات ارائه دهد. امروز همزمان یک گروه 18 نفره بازرسان بین‌المللی تسلیحات در قبرس آماده عزیمت به بغداد شد. این 12 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل و 6 کارشناس از سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای فردا عازم بغداد خواهند شد. سازمان صلیب سرخ جهانی عده قربانیان شورش مسلمانان نیجریه علیه برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در این کشور را بیش از 700 نفر ذکر کرد. این شورش ها که به ویژه در شهر کادونا در شمال نیجریه روی داده، از جمعه بعد از ظهر و به دنبال برگزاری نماز جمعه گذشته در این شهر شدت گرفت و بنا به گزارش صلیب سرخ جهانی تا کنون بیش از 200 کشته و 500 زخمی به جا گذاشته است. گفته می شود که برای پرهیز از گسترش و تشدید همچنان این شورش های خونین، مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان از نیجریه به انگلستان تغییر مکان می دهد و 7 دسامبر در لندن برگزار خواهد شد. در افغانستان 2 کارمند امدادرسانی بین المللی در جریان بازرسی در یک پست کنترل آستانه کابل پایتخت افغانستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مانوئل دوالمیدا سیلوا سخنگوی سازمان ملل در افغانستان گفت زاربان پس از ضرب و شتم افراد مذکور اسناد و دارایی شخصی آنان را ضبط کرده و به همراه بردند. به دنبال رویداد حوادثی مشابه در شمال افغانستان و حوالی شهر مزار شریف، نهاد آمریکایی توسعه بین المللی ارسال کمک‌های دارویی و غذایی خود به این شهر را لغو کرد. وقوع تیراندازی در نوار مرزی ایران ترکیه باعث کشته شدن یکی از افراد نیروی انتظامی و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. منابع خبری دولتی ایران محل وقوع این حادثه را در نوار مرزی چالدوران گزارش کرده و از قول معاونت اطلاع رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی این حادثه را یک تجاوز مرزی اعلام کردند. به گفته مسئولان نظامی و انتظامی منطقه، جمهوری اسلامی از ترکیه در این باره توضیح خواسته و خواستار روشن شدن علت این تجاوز مرزی طی 48 ساعت آینده شده است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در ایران با انتشار بیانیه اعتراضات خودجوش دانشجویی دو هفته اخیر در ایران را طی 20 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و هشدار داد که ادامه مقاومت در برابر خواستهای دانشجویان معترضان خاموش جامعه را به حرکت اعتراضی فعال می‌کشاند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه افزوده است گستردگی تجمعات اخیر و ظهور نیروی جدیدی در دانشگاه نشان می‌دهد که علی‌رغم به بن‌بست رسیدن استراتژی اصلاحات همچنان تحولات در لایه‌های زیرین ادامه دارد و مردم به خواست‌های خود پافشاری می‌کنند. در نماز جمعه دو روز پیش در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی حرکت‌های آنان را در خود غرق خواهد کرد. هزاران تن از بسیجیان امروز در مقابل ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. در این تجمع که عده شرکت کنندگان در آن 15,000 نفر تخمین زده شده، یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران سخن گفت و وظیفه بسیج را حفظ بقای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و ایجاد امنیت پایدار در کشور ذکر کرد. همزمان با تجمع امروز بسیجیان در تهران، دو تجمع اعتراضی دانشجویی لغو شد. علت لغو برگزاری مراسم دانشجویان عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور اعلام شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی و وضعیت بحران سیاسی امروز ایران را با سالهای اول انقلاب یکسان خواند و نیروی مقاومت بسیج را ضامن امنیت جامعه معرفی کرد. حجت الاسلام رفسنجانی از روحانیون بانفوذ حکومت ایران که در همایشی با نام بسیج سازندگی در تهران سخن می گفت، با یکسان خواندن اوضاع امروز ایران با اوضاع سالهای اول انقلاب و تظاهرات خیابانی گسترده علیه حکومت تصریح کرد که امروز همان موج آغاز شده و به گفته او اکنون نیز بسیج با حضور در همه جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رسالت مهمی دارد. اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، از رئیس جمهوری خواستند تا در مخالفت با شکنجه متهمان پرونده نظرسنجی به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. عباس عبدی، بهروز گرانپایی و حسین قاضیان از مدیران مؤسسات دولتی نظرسنجی به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند، ماه گذشته بازداشت شدند و به گفته محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس و دبیر کل جبهه مشارکت، هنوز نه محل بازداشت آنان مشخص است و نه توانستند با وکلای خود ملاقاتی داشته باشند. و مترجم کتاب‌های شعر مارگوت بیکل به فارسی درگذشت. محمد زرینبال که به همراه احمد شاملو کتاب‌های شعر چیدن سپید دم و سکوت سرشار از ناگفته هاست را ترجمه کرده بود، در هنگام مرگ در آلمان 61 سال داشت. زرینبال مترجم کتاب مومو نوشته میشل آندره و برنده بهترین جایزه ترجمه سال از استکهلم شده بود. این بود گزیده آخرین خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه فرمایید.
اخبار ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و میرسیم به میز گرد این ساعت که به گردانندگی مصدق کاتوزیان برگزار میشود. در برنامه امشب گفتگویی خواهیم داشت درباره اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران با شرکت آقایان مهدی امینی‌زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب نشست علامه، دکتر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار، هر دو در تهران، و همچنین بهمن کلباسی، عضو پیشین شورای انجمنهای اسلامی دانشجویی دانشگاه اصفهان که اکنون در تورنتو کانادا ادامه تحصیل می‌دهد. قابل توجه است که هر سه شرکت کنندگان این میزگرد در فعالیت‌های اصلاح‌گرایانه و یا سیاسی و مطبوعاتی در سال‌های اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر بردند. لطفاً توجه کنید.
با درود بر شنوندگان میزگرد امروز رادیو آزادی و با سپاس از میهمانان آن، میزگردی درباره اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران، اعتراضاتی که در پی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، استاد زندانی دانشگاه تربیت مدرس ایران و به منظور لغو این حکم آغاز شد، اما دامنه آن به سرعت گسترش پیدا کرد، به طوری که حتی بعد از امریه رهبر جمهوری اسلامی خطاب به قوه قضاییه برای تجدید نظر در حکم یاد شده، بسیاری از دانشگاه‌های ایران به حالت نیمه تعطیل درآمده است و تظاهرات دانشجویی در دو هفته گذشته به جز در دانشگاه‌های تهران در دانشگاه‌های شهرستان نیز ادامه داشته است. تظاهراتی که در روزهای گذشته به گونه روزافزون مورد تهاجم گروه‌های فشار قرار گرفته است. در همین حال دانشجویان با اینکه در مواردی از برخورد نیروی انتظامی ابراز رضایت می‌کنند، در پاره دیگر از موارد از این شکایت می‌کنند که در برخی از شهرها نیروی انتظامی جلوی گروه فشار را نمی‌گیرد. شدت گرفتن این اعتراضات که مطالبات آن از حد لغو حکم اعدام یاد شده فراتر رفته و اینک به خواست رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی زندانیان سیاسی گسترش پیدا کرده، نگرانی‌هایی را در ایران برانگیخته است. روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی در گفته‌هایی در میان بیش از 200,000 تن از حاضران هوادار خود اعتراضات را به عوامل دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی بدون ذکر نام در این گفته‌ها ناآرامی‌های 3 سال پیش دانشگاه را نیز تحریک احساسات جمعی توسط مفسدین نامید و هشدار داد که این بار هم امواج آنچه وی مردم نامید آنها را در خود خواهد پیچاند. در چنین شرایطی است که وضعیت اعتراضات اخیر دانشجویی را با 3 میهمان میزگرد امروز در میان می‌گذاریم که هر 3 در پیوند با کوشش‌های اصلاح‌گرایانه سیاسی و یا مطبوعاتی مدتی را در زندان گذراندند. با مهدی امینی‌زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب نشست علامه، و دکتر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار از گرایش ملی مذهبی، هر 2 در تهران، و بهمن کلباسی، عضو پیشین شورای انجمنهای اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان که اکنون در تورنتوی کانادا به تحصیل ادامه می‌دهد. میزه گرد امروز رو با این پرسش از آقای مهدی امینی‌زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نشست علامه شروع می‌کنیم که با این اوضاع احوالی که می‌بینیم و با نطق رهبر جمهوری اسلامی در مورد اینکه دانشگاه‌ها باید به کار خودشون ادامه بدن، الان موقع کاره و نباید که دانشگاه‌ها به تعطیلی کشیده بشه، وضعیت جنبش دانشجویی رو در شرایط کنونی، وضعیت این شکل و شمایلی رو که الان به خودش گرفته حرکت‌های دانشجویی چجوری ارزیابی می‌کنی؟
نخستین بار نیست که مقام رهبری با سخنرانی‌ها و اظهارات متفاوتی سعی در مهار و کنترل جریان دانشجویی می‌کنم. اما باید توجه کرد که جریان دانشجویی برخواسته از متن جامعه ایران هست و به نوعی بیانگر مطالبات متراکمی است که در سالیان اخیر از طرف مردم ابراز شده و حاکمیت تاکنون نتونسته به این مطالبات جامعه عمل بپوشاند و به نوعی در حقیقت یک نوع ناکارآمدی سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود آمده که توان پاسخگویی مطالبات مردم رو نداره. دانشجویان در سالیان اخیر مطالباتی داشتند که بارها این مطالبات رو از طورات مختلف، تجمع، تحصن و بیانیه ها اعلام کردند که شمعی از این مطالبات پایان یافتن نقض گسترده حقوق بشر در کشور، پایان یافته شکنجه در زندان ها که ما به هر حال موارد زیادی رو داشتیم، وجود شکنجه در زندان ها مثل شکنجه شهرداران تهران، شکنجه متهمین قطره‌ای زنجیره‌ای برای منحرف کردن پرونده از مسیر اصلیش، و همچون شکنجه دانشجویان دستگیر شده در حوادث کوی دانشگاه تهران به ویژه احمد باطبی، شکنجه متهمین ملی مذهبی که اخیراً هم بیانیه رو صادر کردند. همچنین برای محاکمه عامران قتل‌های زنجیره‌ای، محاکمه عاملان و عامران حمله به کوی دانشگاه تهران و بازنگری در سیاست‌های کلان نظام که به نظر میاد کشور رو با بن‌بست‌های روبرو کرده. تا زمانی که این مطالبات برآورده نشه و راه منطقی برای دستیابی به این مطالبات و جامعه عمل پوشانده شدن به مطالبات اکثریت جامعه ایران پیدا نشه، راه منطقی به نظر نمیاد که این در حال تحصن ها، تجمع ها و همینجور اعتراض های مردمی و دانشجویی که در حال حاضر از سطح دانشجویی هم فراتر رفته. دیروز در شهرهای مختلف کشور تجمعات و تحصن هایی رو ما داشتیم و اعتراض هایی رو از طرف مردم هم داشتیم. به نظر نمیاد تا زمانی که راه حلی از طرف مجموعه نظام سیاسی کشور برای برون رفت جامعه از شرایط کنونی ارائه بشه، در حال با اینجور سخنرانی ها و نطق هایی بشه کنترل کرد تجمعات و تظاهرات و اعتراض های مردم و دانشجویی رو.
یادآوری میکنم که آقای مهدی امینی‌زاده برای مدتی در زندان بودن به خاطر همین فعالیت های دانشجویی که داشتن در دانشگاه علامه طباطبایی، و همینطور آقای احمد زیدآبادی روزنامه نگار که ایشون هم مدتی رو در زندان به سر بردن به همین دلایل. و میخواستم ببینم که با توجه به اینکه یه مقدار از اون مسائل در پی رویدادهایی از قبیل جنبش دانشجویی صورت گرفت، آقای زیدآبادی و با توجه به اینکه شما بر این مطالباتی که آقای امینی‌زاده گفتن پای فشردین در گذشته و گفتید که تا موقعی که این مسائل حل نشه جامعه پیشرفتی نخواهد کرد، با این مطالبات تقریبا نامحدودی که مطرح میکنن شما چجوری ارزیابی میکنین وضعیت حرکت‌های اخیر رو؟
میزان مطالباتی که جامعه ایران داره از جمله جنبش دانشجویی، خب این بسیار عظیمه و در واقع ساختارهای این نظام اجازه نمیده که اونها برآورده بشه. در اینکه این مطالبات حقه و باید پیگیری بشه و همه مردم همون رو میخوان و تا برآورده نشه اساسا جامعه ایران هم نمیتونه وضعیت عادی پیدا کنه، در این هم تردیدی نیست. همه بحث الان بر سر اینه که چگونه میشود برای تحقق این مطالبات حرکت کرد و چه نوع حرکتی باید کرد. الان احتمالاً تصور اینه که با این نوع حرکت هایی که الان دانشجویان انجام میدن، اون بنبستی که در روند اصلاحات پدید اومده بود، این بنبست میشکنه و بالاخره در مدت دیگری اون مطالبات برآورده میشه. به نظر میرسه این نگاه مقداری قابل نقد و میشه به هر حال راجبش پرسش هایی رو مطرح کرد. مشکل اصلی این تجمعات این است که از یک مرکز خاصی هدایت و حمایت نمیشه. بیشتر حرکت‌های خودجوشی است که از اینجا و اونجا در واقع شروع میشه و اگر یک پشتوانه حمایتی محکم نداشته باشه، ممکنه با بسیج اوباش از سوی برخی از جناح حکومت این حرکت‌ها مورد تعرضات شدید قرار بگیره، چنانچه در دوره‌هایی هم چنین شده و بعد دانشجویان احساس کنند که کارشون از پیش نمیره و هزینه بالایی رو بپردازن نسبت به تحرکات خودشون و باز هم مایوس بشن و به هر حال انفعال رو پیشه کنن. البته حرکتی که الان اتفاق افتاده حرکت بسیار خوبی است، این دلیل که روحیه امید و نشاط رو برگردونده به دانشجویان و به کل جامعه ایران. اما برای پیشبرد اینها من فکر کنم بعد عمیقا فکر کرد و برنامه ریزی داشت، بدین معنا که اولا اصلاح طلب ها اونهایی که در قدرت هستند بعد وضعیت خودشون رو دقیقا روشن کنن و بگن که میخوان تا کجا برن و با چه شعارهایی میخوان برن، و بعد اینها بعد یک سلسله حمایت های بین المللی هم که میشود از این حرکت ها اون رو پس نزنن و سعی کنن اون رو هم برای تقویت این جریان ازش استفاده کنن، و در این حال دانشجویانی هم که دست به تحرک میزنند در حال مقدار این امر رو به رسمیت بشناسند که باید در داخل حوزه قدرت هم حامیانی داشته باشند، وگرنه اگر قرار باشه اصلاح طلبان حتی اصلاح طلبهای رادیکال هم فاصله بگیرند از این تجمعات دانشجو یا شعارهای اونها رو به قدری مغایر با وضعیت جاری ببینن که عملا نتونن از اونا حمایت کنن، خب این هم برای دانشجوها میتونه ضربه ای باشه. اما اگر هر یک از اینها دچار مشکل بشه، من فکر میکنم که ممکنه حرکت های اینجا اونجا بشه، اما نهایتا همون افرادی که دیروز حمله کردن به مراسم مرحوم فروهر، همین ها دوباره اینجا اونجا فعال بشن و چنانچه شدند، و با اینکه دانشجویان به هر حال اهل قلم و عینک و ابزارهای این چنینی هستند و نمیتونن با این نوع افراد گستاخ در واقع بی تربیت روبرو بشن، قاعدتا در این بازی دانشجوها امکان داره بازنده بشن و باز روندی از سرخوردگی پدید بیاد.
از تهران به تورنتو می رویم کانادا تا در اونجا نظر آقای بهمن کلباسی، عضو پیشین شورای عمومی انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های اصفهان رو بپرسیم که در پی رویدادهای تیرماه 1378 بازداشت شدن و مدتی در زندان بودن. با توجه به اون تجربه آقای کلباسی، شما الان وضعیت حرکت اخیر دانشجویی رو چجوری میبینین؟ آیا فکر میکنین که همون خطرهایی که اون موقع بود و به پسرفتش انجامید الان هم وجود داره، یا اینکه فکر میکنید با توجه به گسترده شدن این حرکات به شهرهای مختلف در حقیقت اون موانع وجود نداره؟
در اینی که تفاوت‌های عمده‌ای به نظر من در اون حرکت از تیرماه 78 با حرکت‌های اخیر وجود داره رو باید بهش اشاره کرد و باید جدا کرد. در ضمن باید این رو هم توجه داشت که ساختار قدرت نسبت به اون مدت، به اون زمان دچار تغییر و تحول چندانی نشده و همینطور که دوستمون اشاره کردند، در حال میل به کنترل و مهار جنبش دانشجویی در مراکز قدرت همچنان باقی است و بلکه بیشتر شده. با این تفاوت در جنبش که به نظر من تجربه کوی دانشگاه و در واقع وقایعی که به هر حال همه بدنی جنبش دانشجویی به نوعی ازش ضربه دید و باهاش روبرو شد، باعث شده که این بار در حرکت ها ما یه نوعی از پختگی و یه نوعی از آگاهی رو ببینیم، به این معنا که دوستان ما، دانشجویان ما متوجه این حرکت باشن که به هر حال دست های مرموزی دلش میخواد قبل از اینکه حتی مطالبات در سطح جامعه مطرح بشه، صرف نظر از اینکه فاصله بسیاری هست بین مطرح شدن و محقق شدن، حتی قبل از مطرح شدن اونها به شکل منطقی اونها رو آلوده بکنه به برخوردهای خشن خیابانی و تندروی‌هایی که کل جریان رو زیر سوال ببره. و همین آگاهی به این موضوع و این به این نقشه همیشه تکراری هست که به نظر من باعث شده در هفته‌های اخیر ما شاهد حرکت‌های خشن کمتری باشیم، علی‌رغم این که در حال بعد از یکی دو هفته گروه های فشار و خشونت با هدایت مراکز قدرت دوباره دارن خودشون رو پیدا می کنن و دوباره پیگیر اجرای همون سناریوی قدیم هستن. فکر می کنم بزرگترین و عمده ترین تحول از در واقع طرف جنبش دانشجویی باشه که همون پختگی بیشتر و تسلط بیشتر به ماجراست. اما اینکه مطالبات آیا با این روش تحقق پیدا بکنه، تصورم این است که در هر حال مطرح شدنش به شکل منطقی یک گام به جلو هست، ولی دیر یا زود مراکز قدرت حتی اگر جنبش دانشجویی همینطور که میبینیم پخته تر عمل کنه، منتظر نخواهد موند که شما به دانشجویان به خیابانها بیان تا اون رو بهانه بدن. نخیر، به داخل دانشگاه خواهند رفت و پیش دستی میکنن و به داخل تجمعات هرچند کاملا آرام دانشجویی خواهند رفت و اونها رو به خشونت خواهند کشید.
آقای امینی‌زاده، میبینید که آقای کلباسی میگن که علی‌رغم پختگی که جنبش دانشجویی در عرض 4 سال گذشته در برخورد با موانعش و عناصر خیابانی و گروه‌های فشار پیدا کرده، ولیکن ساختار قدرت همچنان همونطوری هست که بوده. آقای زیدآبادی میگن که این حرکت خودجوشه، گرچه مثبته و باعث دمیدن روحی نو در جان جنبش اصلاحات شده، اما حرکت از جایی هدایت نمیشه، ممکنه موجبات تعرض گروه‌های فشار رو فراهم کنه. ایشون میگن که اگر اصلاح طلبان این حرکت رو حمایت بکنن، حمایت‌های بین‌المللی رو استقبال کنن ازش، و از سوی دیگه شما دانشجویان از حمایت اصلاح طلبان حکومتی استقبال کنین تا اینکه اونو پس بزنین و ازش فاصله بگیرین، ممکنه که موجبات پیشرفتی فراهم بشه. میخواستم واکنش شما رو به این گفتهایی که مطرح شد از طرف دو میهمان دیگه بپرسم، ولی در این حال در جایی میخواستم ببینم که شما فکر میکنید که آیا نباید یه سقفی برای مطالبات بذارید تا اینکه بعد مرحله بعدی رو شروع کنید؟
من دغدغه آقای زیدآبادی و دوستمون آقای کلباسی رو میپذیرم. ببینید، دو به نظر من تفاوت به وجود آمده بین شرایط تیرماه 78 و شرایط فعلی. نخست قرار دوستان هم اشاره کردن این که یک نیروی جدیدی در دانشگاه آمده، که این نیروی جدید علارغم این که در حال می‌بیند روند استراتژی اصلاحات از درون حاکمیت به بن‌بست خورده، اما همچنان بر مطالبات خودش پافشاری و تاکید می‌کنه. از طرف این مطالبات هم روز به روز بر تراکمشون افزوده میشه. و نکته بعد هم این که برای یک نوع عقلانیت نسبی به وجود آمده در جریان دانشجویی که در هفته‌های اخیر هم شاهد بودیم. از طرفیش بچه دیگر هم این که شرایط جهانی هم به هر حال تغییراتی کرده و اجازه سرکوب گسترده رو مسلماً به نیروهای اقتدار طلب نخواهد داد. اما در این حال من هم بر این نکته تاکید میکنم که وظیفه بن‌بست شکنی در اصلاحات بر عهده جریان دانشجویی به تنهایی نیست. در حال هرچند که ما معتقد به حقانیت مطالبات اون هستیم، اما معتقدیم که جریان دانشجویی نه مسئول به بن‌بست رسیدن روند اصلاحات هست و نه وظیفه بن‌بست شکنی به تنهایی رو بر عهده داره. و اینجاست که نقش نیروهای بیرون از دانشگاه به هر حال عمده میشه. به نظر من در حال حاضر جریان دانشجویی نقش خودش رو به خوبی ایفا میکنه، اما نقطه مشکل قضیه و نقطه که به نظر من ضعف جریانات اخیر این هست که نیروهای سیاسی بیرون از دانشگاه به وظایف خودشون به طور کامل فقط عمل نمیکنند. این معنا که به هر حال جریان لاحطلبی چه درون حاکمیت است چه بیرون حاکمیت هم باید بپذیرد که شرایط کشور شرایط پیچیده است و در حال نقش تاریخی بر عهده دارند. ما معتقدیم که به سطح تحول طلبان باید افزود، یعنی به این معنا که یک روندی که وجود داشت در سالهای گذشته، این که به هر حال یک گروهی از درون حاکمیت با مطرح کردن بحث‌های خودی و غیر خودی بخش زیادی از تحول طلبان را از شرایط حذف می‌کردند. الان گاهی اوقات ما ببینیم که مطالباتی مطرح میشه و شعارهایی مطرح میشه که به هر حال سمتش به این سوست که اصلاح طلبان درون حاکمیت رو میخواد به هر حال حذف کنه از این شرایط. ما معتقدیم که هیچ جریانی و هیچ فردی که دموکراسی و منافع ملی رو بپذیره نباید از صف تحول طلبان حذف کرد. از این زاویه به هر حال دست اصلاح طلبان درون حاکمیت رو هم به گرمی میفشاریم، اما معتقدیم که اونها هم باید به هر حال به وظایف خودشون عمل کنن. اختلاف ما و اصلاح طلبان درون حاکمیت بر سر استراتژی و مشهای اوناست، نه بر سر به اصطلاح اصل اصلاحات. از این زاویه من هم معتقدم که یک نوع هماهنگی بین تمامی نیروهای تحول طلب درون جامعه باید به وجود بیاد و جریان‌های مختلف تحول طلبی، چه به هر حال نیروهای که در درون جبهه دوی خرداد هنوز به اصلاحات پایبند هستند، چون به هر حال بخشی از اونها اصولا از پارادایم اصلاحات به نظر من خارج هستند، مثل مجمع روحانیون مبارز یا اینجور طیف‌هایی، اما بخشی از نمایندگان مجلس و نیروهای اصلاح طلب درون حاکمیت و همچنین نیروهای مختلف به هر حال وطن دوست و ملی که در درون کشور هستند، نیروهای ملی مذهبی، نیروهای لایکی که در درون جامعه وجود دارند و به هر حال پروسه اصلاحات امید دارند و بر دموکراسی پافشاری میکنم، من معتقدم یک نوع هماهنگی باید صورت بگیره و تنها در این صورت هست که ما میتونیم به موفقیت‌های دست پیدا کنیم، وگرنه تنها رها کردن جریان دانشجویی از طرف نیروهای اصلاح طلب بیرون دانشگاه و همینجور برخی گرایش‌هایی که بعداً به وجود میاد که تمایلی هم به همکاری با نیروهای بیرون دانشگاه نداره، این باعث خواهد شد که ما با یک شاید سرکوب محدود رو بشیم، هرچند که من معتقدم که مجموعه اقتدار طلبان توان بر رو سرکوب تمام عیار رو ندارند، اما ممکنه که با شرایطی همانند شرایط تیر ماه 78 علارغم عقلانیتی که جریان دانشجویی تا کنون به خرج داده ما باش روبرو بشیم و بر حال مسائلی هم و تبعاتی که بعد از اون تاریخ ما بودیم مجدداً دامنگیر جریان دانشجویی باشه. از این زاویه من بر حال با آقای زیدآبادی و آقای کلباسچی هم عقیده هستم، اما معتقدم که نکته ضعف قضیه و مشکل اصلی بیش از آن که در درون دانشگاه وجود داره در بیرون دانشگاه هست و نیروهای اصلاح طلب بیرون دانشگاه وظیفه خودشون رو به درستی انجام نمیدن.
آقای امینزاده، ببینید شما صحبتایی رو که مطرح میکنید، واژه‌های تاکتیک، استراتژی، اینا یه مقدار مشابهت داره با برنامه‌های حزبی، اما حتی احزاب هم موقعی که میخوان برای کار خودشون برنامه ریزی بکنن یه خواستایی میذارن که اگر به اون خواستها رسیدگی بشه، خواستای مشخص محدود، بعد اون وقت بقیه کار رو در دور بعد ادامه میدن. من میخواستم ببینم سقف مطالبات شما در شرایط فعلی، یعنی مثلا فرض کنید در 7 روز آینده، در 10 روز آینده در چه حد هست؟
خواستایی مطرح شده. میخواستم این رو خدمت شما عرض کنم که چندان به نظر نمیاد که مجموعه حاکمیت به هیچ خواسته‌ای تن بده، چون در حال یک گرایشی وجود داره در بخش‌های از حاکمیت که احساس می‌کنه که هرچه به نظر مردم تن بده به نوعی عقب نشینی محسوب میشه. ما در جریان حوادث تیر ماه 78 دیدیم که مثل خواستهای خیلی گسترده‌ای دانشجویان مطرح نکردن، در کناری آقای لطفیان یا به هر حال معرفی عاملان و عاملان حادثه کوی دانشگاه، یا حتی در قضیه اخیر به هر حال لغو حکم آقای آقاجری مطرح شد.
بذارین اینو ازتون بپرسم، چه کاری اگر حاکمیت بکنه ممکنه که مطالبات به جای اینکه از طریق مثلا فرض کنید تظاهرات ادامه پیدا بکنه، پیگیریش از طرق دیگه دانشجوها بتونن که پیگیرش باشن؟
اصلی ترین مطالبه ای که جریان دانشجویی در حال حاضر داره آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی است، از جمله زندانیان که از قبل در درون زندان بودن و زندانیانی که در روزهای اخیر در این حوادث دستگیر شدن، در همدان، در شیراز، در مشهد، در اهواز و جای مختلف کشور، همینجور در تهران. این مهمترین خواستی است که الان بیش از بقیه مطالبات تکرار میشه در جریان‌های دانشجویی و به نظر میاد که اگر این خواست آزادی زندانیان سیاسی پاسخ مثبتی داده بشه بهش، تا حد زیادی در فضای دانشجویی کشور موثر خواهد بود.
آیه زیدآبادی، فکر میکنید که آیا این خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی که آقای امینی زاده از شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بهش اشاره میکنن خواستیست قابل حصول؟
اون شناختی رو که من از جناح اقتدار طلب در ایران دارم، اون در واقع هیچ گونه امتیازی رو حتی هر چند بسیار کوچک هم باشه نمیده، چون طلبش اینه که هر گونه عقب نشینی حتی یک گام به منزله تضعیف روحیه نیروهای خودش و تقویت نیروهای طرف مقابل هست. حتی همین لغو حکم اعدام آقای آقاجری که ابتدا خواسته دانشجویان بود و قرار بود که تا همین لغو این حکم در واقع این تجمعات ادامه پیدا کنه، میبینیم که بعد از اینکه اونها احساس کردند که نوع برخوردی که با این حکم کردن میتونه پیروزی برای دانشجویان تلقی بشه، دوباره برگشتن به نقطه اول خودشون و الان رئیس قوه قضاییه و معاون امور بین‌المللیش و دیگران حرفایی میزنن که گویی در این حادثه هم تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز باید روال قانونی خودشو به زعم اونها طی کنه. من این رو حتی در زندان هم تجربه کردم. من یادمه که آقای گنجی که اعتصاب قضا کرده بودن اعلام کرده بودن که باید رئیس دادگستری استان تهران محاکمه بشه. من این نامه بهشون نوشتم و گفتم که این خواست بزرگه، تو بهتره این رو ادامه ندی چون قاعدتاً بهش تندر نخواهند داد، خواستتو کوچکتر کنی. اما وقتی خودم اعتصاب قضا کردم این خواسته بسیار کوچک و ناچیز رو مطرح کردم، اون هم بازگشت به همون بندی که قبلا بودن یا بر اساس آیین‌نامه زندان حضور در محلی که متناسب با اتهام من بود. یعنی در واقع از یک طبقه یک بند می‌خواستم بیام طبقه پایینش، به خاطر این اعتصاب قضا کردم در حال در واقع مرگ بودم، ولی با این حال به این هم تن در ندادن و با فریب و حیله به هر حال منو وادار کردن که اعتصابمو بشکنم. بعد هم به جایی که ببرن اون بند بردن زندان 59. هم بگم که اینها به هیچ خواسته ای عملا تن در نمیدن و این روشنه. اما اینکه به هر حال دانشجوها هم به دلیل اینکه طرف مقابل اینقدر صلبه و نمیتونه و یا نمیخواد که اصولا کوچکترین عقب نشینی و انعطافی داشته باشه، خواهناخا یک سلسله خواستها رو مطرح میکنن. ظاهرا خیلی مهم نیست که این خواستها انجام بشه یا نشه، مهم اینه که به هر حال اون طرف احساس کنه که جامعه ناراضی است و این نارضایتی رو داره یک جوری بروز میده. اما در این حال دانشجوها باید با آگاهی به این حرکت‌هاشون رو انجام بدن و من در واقع یقین دارم که وقتی که بحث آزادی زندانیان سیاسی مطرح میشه، اگر هم قرار بوده طبق یک روال عادی دو تا زندانی سیاسی هم آزاد بشه، وقتی این خواسته از سوی دانشجوها یا اصلاح طلب‌های جامعه مطرح میشه، اونها موضع تندتری میگیرن و همونها رو هم آزاد نمی کنند. این شیوه ایست که به هر حال این حکومت پیش گرفته، ولی این منافی این نیست که به هر حال این خواست ها مطرح نشه.
و اون وقت شما اشاره کردید به گروه های فشار، میخواستم ببینم که چه نوع ذهنیتی در اونها هست و چه نوع رابطه و یا گفتگویی با اونها دانشجویان میتونن صورت بدن و چه شکلی خواهد داشت؟ آیا اصلا امکان پذیر هست که در نتیجه یه مقدار از اون خطری که گفتید که موجب تعرض دوباره گروه های فشار بشه کاسته بشه؟
این گروه های فشار دستا یک پارچه نیستن، ظاهرن متفرق و متعدد هستن. یک سلسله ما داریم به عنوان بسیج دانشجویی که اینها عموماً تو بعضی دانشگاه اهل گفتگو هن، مشکلی نداره با اونها میشود صحبت کرد. اونها معمولاً دست به زد و خورد تا اونجایی که من اطلاع دارم بعضی هاشون نمیزنن. اینهایی که به عنوان گروه فشار به طور واقعی مطرح هستن و به تجمعات حمله میکنند، اینها یک گانگه هایی هستن که سازمان یافتند و اساساً اهل صحبت و بحث و گفتگو نیستن. عموماً حرفای بسیار توهین آمیز و زشتی به زبون میارند و بعضی هاشون مثلا به کمرشون لنگ بستن و که معلومش اصلا تیپن تیپیست که برای زدن و کوبیدن اومده، نه برای گفتگو و صحبت و اینا. من البته در تجمعات با اینها کمتر روبرو بودم، در جلسات سخنرانی که گاهی شده. و هر حال برای اینکه اینها رو اولا آروم کنیم سعی کردیم بیش از اندازه بهشون امتیاز بدیم، باج بدیم که بیان حتی تریبون رو بگیرن، حرف بزنن، هر چی میخوان بگن. اما بعضی اختام به رغم همه اینها هیچ فایده نداره، چون اونا از قبل دستور پیدا کردن که مراسم رو به هم بزنن یا افرادی رو که در اونجا هستن اذیت کنن. بنابراین وقتی که بسیج شده باشن و ترغیب شده باشن به اینکه جایی رو به هم بزنن این کارو میکنن. حالا هر نوع برخوردی که باشون بشه تقریبا علی‌السبیل.
آقای بهمن کلباسی، به تورنتو میایم تا این سوال رو مطرح کنیم. اگه بشه یه یاداوری بکنم که در میزگرد که داشتیم درباره دفتر تحکیم وحدت و اتفاقات درونیش در آغاز سال تحصیلی جاری، شما به آقای مؤمنی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت نشست علامه این رو توضیح دادید که ترکیب جنبش دانشجویی فرق کرده با 4 سال گذشته و ایشون هم تایید کردن. الان هم آقای زیدآبادی میگفتن که این حرکات دانشجویی فعلی خودجوشه که از جایی هدایت نمیشه. با توجه به این که شما میگفتید که اون زبان مشترک ایجاد نشده بین اون نسل سابق دانشجویان و نسل فعلی که بعد از انتخابات دوم خرداد آمده به سمت دانشگاه ها، آیا فکر کنید که اصلا هر کاری که دفتر تحکیم بکنه میتونه مهار بکنه یه مقدار خواستایی رو که از چارچوب سنتی خواستای دفتر تحکیم وحدت یه مقدار ممکنه که فراتر باشه؟
فقط حالا قبل از این که به این به صورت خاص پردازم، اگر به صورت عام‌تر به قضیه یا نگاه کنیم، به نظر میاد که برای مثال رابطه‌ای که احیاناً بتونیم بگیم جنبش دانشجویی با اصلاح طلبان، اون چیزی که امروز مورد بحث هم هست رو بخوایم بررسی کنیم، یکی از ویژگی‌هایی که داره همین است که شما در جنبش دانشجویی نمیتونید یک نظر واحد نسبت به نوع رابطه‌ای که احیاناً جنبش باید با اصلاح طلبان درون حاکمیت داشته باشه پیدا کنید. یعنی همزمانی که بعضی از رهبران دفتر تحکیم وحدت سعی می‌کنند به هر حال حرکت‌های جنبش رو به نوعی تنظیم کنند که در پروژه کلی اصلاحات بشه یه جایگاهی براش پیدا کرد و به عنوان یک، حالا اگر نگیم اهرم فشار، ولی به عنوان یک امتیاز و برتری جنبش اصلاح طلبی ازش استفاده کرد و در کل حرکت جنبش اصلاح طلبی ازش استفاده کرد، در جاهایی میبینیم که حرکت‌های تندتر و رادیکالتری احیانا هم بیشتر از نسل جدیدی که بعد از دوم خرداد 76 به دانشگاه آمدن دیده میشه که میخواد این خط رو بشکنه و خارج از این چارچوب عمل کنه. و به نظر من یکی از ویژگی هایی که تفاوت داره این دفعه در حرکت های اخیر، همانا شعارها و گرایش هاییست که در درون جنبش کاملا قابل مشاهده و قابل حس هست که علاقمند فراتر از خواسته ها و محدودیت های اصلاح طلبان درون حاکمیت حرکت کنه. من فکر میکنم این خودش یک بخشی از اثر همین نسل جدید هست. ولی حالا اگر نگیم زبان مشترکی هم نداشتند یا کمتر تونستن به یک نتیجه گیری و یک مخرج مشترک برسن نسبت به کل حرکت، به نظر من هر کدومش داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه و تأثیر خودش رو میذاره و من اصلا این رو غیر مفید نمیدونم که در بخش‌های از جنبش دانشجویی این خواسته حداقل مطرح بشه که ما بعضی اوقات در خیلی از موارد همونطور که آیان میزدن اشاره کردن بخشی از آقایون رو مثل مجمع روحانیون اساساً هم اصلاح طلب نمیدونیم. یعنی حداقل مطرح شدن این یادآوری رو به آقایون داخل حاکمیت، اصلاح طلب داخل حاکمیت هم خواهد کرد که به هر حال در طولانی مدت شما یک چک سفید امضا از طرف جنبش دانشجویی برای حمایت نخواهید داشت و مجبورید به حداقل هایی که به مردم و جنبش دانشجویی قول دادید پایبند باشید. ولی آیا اینکه تحکیم امروز به تنهایی نمایندگی میکنه کل خواستهای جنبش، خب این جواب همیشه نبوده و هم قبلا نبوده هم امروز نه، ولی به هر حال تحکیم تنها مجموعه است که دارای یه حداقل ساختارهایی است برای رهبری حرکت های از این دست و برای کنترل حداقل بخشی از مطالبات و هدایت اونها به سمتی که بتونه در پروژه کلی اصلاحات ثمر بخش باشه. اگر که بخوام نگاهی بکنم به این دو صفحه، گویین که از فاصله دور دارم نگاه میکنم و خیلی با احتیاط مجبورم که اظهار نظر بکنم، معتقدم که در هفته های اخیر ما یه سلسله تحولاتی رو در درون جنبش دیدیم، از جمله به نظر من عبور از خط قرمز رهبری و ولی فقیه، عبور از خط قرمز های اصلاح طلبان درون حاکمیت که اینها کمتر ازش عبور شده، حداقل رسما کمتر ازش عبور شده. من این رو در سخنان رهبران دفتر تحکیم هم در سخنرانی‌هایی که داشتن دیدم، حتی آقای رضوی فقیه دیدم که در اهواز یا جای دیگری بسیار تندتر از اون چیزی که شخصیت ایشون معمولا بود رفتن. منظور این که به نظر میاد به هر حال فشارهایی از درون جنبش هست که بیشتر میشه نسبتش داد به نسل جدید که این رو داره بازتاب میده در هم در رهبری دفتر تحکیم و هم در کل حرکت دانشجویی که پایبندی کمتری به کلیت خط قرمزهای همیشه تا به حال موجود ما داشته.
و اون وقت آیا فکر کنید که با توجه به اون صحبتی که کردیم و شما هم الان دارین میگین که دفتر تحکیم هیچگاه نمایندگی همه بدنه دانشجویی رو نمی کرده که پر واضحه، ولی میگید که این نمایندگی میزانش حتی کمتر شده، مثلا توی انتخابات های گذشته میزان استقبال کمتر بوده، آیا این خطر رو به وجود نمیاره که یه مقداری مهار این حرکت های دانشجویی دو هفته اخیر که الان این مطالبات رو تو این سطح گسترده مطرح میکنن مشکل باشه حتی برای امثال آقای امینزاده و دوستان دیگرشون در رهبری دفتر تحکیم وحدت؟
به نظر من طبیعتاً مشکل تر شده، اما یک رابطه رهبری تحکیم با جنبش دانشجویی به نظر من تابعی از موضع‌گیری های رهبران تحکیم در به خصوص در اوج‌گیری های جنبش بوده. یعنی اگر که صرف نظر از فرض بفرمایید سال گذشته یا دو سال گذشته که ممکن است حتی شرکت در انتخابات های انجمن اسلامی به شدت هم کاهش پیدا کرده باشه، اما اگر واقعاً رهبران تحکیم بتونن در عین حفظ خودشون در ساختار نظام به عنوان یه بخشی از درون جمهوری اسلامی نه یک بخش خارج از جمهوری اسلامی حفظ اون حداقل اون وجهه و در ضمن افزایش سقف مطالباتشون طوری که یک حداقل فاصله ای رو تنظیم کنن با مطالبات دانشون، این به صورت این مشروعیت و این پایبندی و این کنترل رو میتونن بازگردن، کمان که در این چند روزه و چند هفته در هر حال علارغم اینکه شعارهای تندی هم از مجموعه جنبش دانشجویی در آمده، به هر حال باز همش در چارچوب فراخوان‌های تحکیم انجام شده، باز در چارچوب فراخوان‌های انجمن‌های اسلامی انجام شده و من فکر می‌کنم ظرفیت خوبی که دوستانشون دارن از خودشون در تنظیم خودشون با سقف مطالبات که سقف بسیار بلندی هم هست، به هر حال به سرعت این لژیتیمیسی و این مشروعیت رو برگرده و این میتونه در طولانی مدت تاثیر خودش رو بذاره و همین امروز هم به نظر من میتونه کنترل رو بیشتر بده، علارغم اینکه همینطور که می‌فرمایید در هر حال نسبت به گذشته بسیار مشکل تر شده و مطالبات بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی هست که در گذشته هست. شما با انبوهی از مطالبات روبرو هستید که همینطور که گفتن هیچ کدومش، نه اینکه بگم کمترش، بلکه هیچ کدومش پاسخ نگرفته.
من حالا جنبندیتون رو میخوام بپرسم ازتون آقای کلباسی که آیا شما امیدواریتون به این که این جنبش دانشجویی، این حرکت دانشجویی اخیر به نتیجهش برسه تا چه حد؟ خیلی کوتاه جنبندیتون رو ارائه بدین به اون خواستاش برسه.
من فکر میکنم الزاماً به رسیدن به اون چیزی که در شعارها مطرح میشه، خواسته های جنبش دانشجویی، رسیدن به اونها پیروزی نخواهد بود. فعلا در این مقطع پیروزی این است که حرکتی که آغاز شده به صورت متین تداوم پیدا بکنه. این نظر من خیلی حساسه، یعنی اینکه بعد از یک سخنرانی تند رهبر انقلاب همه بدونن و جنبش دانشجویی رو به نحوی در هفته آینده به صورت آرام و متین نشون میده که ابداً تهدیدهایشون ما رو نترسونده و ما رو عقب ننشونده، در عینی که بهانه به دست گروه های فشاری که تحت کنترل ایشون هستن داده نخواهد شد. ولی در هر حال ایشون متوجه باشد و ساختار تحت کنترل ایشون متوجه باشد که با تهدیدهای این چنینی در قرن 21 و در دنیایی که همه در حال مشاهده شما هستند، اروپا رابطش رو وابسته کرده به همه اینها، جامعه ایران بسیار متحول شده، نمیتوان با تهدیدهای تریبونی و لشکرکشی های شبه نظامیان دانشجویان رو ساکت کرد. به نظرم بزرگترین عمدترین پیروزی این است که حرکت تداوم پیدا کنه و به خصوص علارغم این سخنان به حرکت متین خودش ادامه بده و اعتراض های متین رو ادامه بده.
آقای زیدآبادی، جمع‌بندی شما چیه؟ این حرکت دانشجویی که در این روزهای اخیر باش مواجه شدیم به نظر شما در بهترین صورت به کجا خواهد انجامید؟ و در این جمع‌بندی این رو هم توضیح بدید که شما گفتید که از حمایت‌های بین‌المللی استقبال بشه، ولی آیا این باعث نمیشه که یه مقدار این شبهه دامن زده بشه چنان که زده شده که این حرکت‌ها سرنخش در خارجه؟
خب اون شبهه دیگه خانه‌ها دامن زده میشه، یعنی حرکت‌ها که اصیله و داخلی است، اما همیشه اصرار میشه که اینها سرنخشون به خارجه. بحثی نیست که در واقع به اون حرکات داخلی کسی وصل بشه، بحثی این است که وقتی که به هر حال در ایران اصرار می شود که اتحادیه اروپا روبروی آمریکا در ماجرای عراق وایستاده یا در ماجرای فلسطین، قاعدتاً حمایت اتحادیه اروپا و شاید مهمتر از اون نهادهای بین‌المللی که نمی شود اونها رو به این راحتی متهم کرد، می تونه به اصطلاح بر روحیه جنبش دانشجویی و همینطور جنبش مردمی در ایران تأثیر مثبت بگذاره. از این جهت من فکر کنم که البته دانشجوها مشکلی برای استقبال از اون حمایت ها ندارند. این جناحی است در داخل قدرت، همون اصلاح طلبان هستند که دائم از این بیم دارند که متصل به اونجا فرض بشن، در حالی که این رو همه میدونن در دنیای فعلی به هر حال مسئله حقوق بشری مسئله فراملی شده. وقتی که در یک کشوری نقض میشه، خواه‌ناخواه جامعه جهانی واکنش نشون میده و این کاملا طبیعی است. و متاسفانه هنوز دولت خاتمی، خصوصا وزارت خارجه و به طور اخص سخنگوی وزارت خارجه که خودش رو مجاز میدونه در امور همه کشورها بیاد اظهار نظر کنه و بسیارم بی‌اعتنا هست که چی نوع اظهار نظری کنه، همین که راجع به حکم آقای آقاجری اظهار نگرانی میشه در خارج از کشور، میاد و با لحن بسیار نامطبوعی اعلام میکنه که این مسئله داخلی ماسکویی جهان امروز اجازه داده به دولتی که یک متفکری رو بدون به دلیل اظهار نظرش به اعدام محکوم کنه و نباید اعتراض کنه. در حال من فکر کنم مجلس باید با این نوع چیزها برخورد کنه و وزیر خارجه رو بکشونه به داخل مجلس که این چه اظهار نظرهایی است که فقط سبب گستاخی طرف مقابل میشه. این از این جهت. اما من نسبت به آینده به هر حال حالت سکه درویی داره که وقتی یک روشو نگاه میکنی میشود چشم‌اندازهای از خوشبینی دید، وقتی روی دیگرشو نگاه میکنی میشود مواردی از بدبینی رو هم مشاهده کرد. مشکل این است که نیروهای مخالف محافظه‌کاران الان بسیار گسترده شدند. از یک نیروی در داخل حکومت بگیرید تا نیروهای ملی مذهبی در داخل و جنبش دانشجویی و نیروهای نزدیک به مراجعی مانند آیت الله منتظری و همینطور سکولارهای ملی در داخل تا کسانی که در بیرون به هر حال به نحوی خودشون رو تجهیز کردن که بیرونی ها هم خیلی هاشون البته معتدل و منطقی هستن، ولی یک جریانی هم راه افتاده غیر مسئولانه همه چیز رو به نظر میاد گاهی به هم میریزه و بیشتر به نظر میاد به نفع جناح اقتدار طلبه. این ماجراها وضع رو خیلی پیچیده میکنه. در مجموع من فکر میکنم همه چیز بسته به اصلاح طلبان داخل قدرت هست، با اینکه اونها از نظر بعضی معیارها به هر حال تطابق صحیحی با اصلاح طلبی ندارند، اما به دلیل شرایط خاص امروز ایران نقششون بسیار بسیار اهمیت پیدا کرده. من فکر میکنم نوع برخوردی که آقای خاتمی با اون لوایحی که ارائه کرد به مجلس و رد احتمالی اونها خواهد داشت و همینطور به تبع برخورد آقای خاتمی نوع برخورد دیگری که اصلاح طلبان خواهند داشت، این میتونه در روند تحول بسیار بسیار مؤثرتر از بعضی حرکت هایی که ما فکر میکنیم تأثیر بگذاره، و اگر این حرکت ها ادامه پیدا کنه و با اون پیوند بخوره میتونه البته تحول بزرگی رو ایجاد کنه. حالا که سمت سوی این تحول چی باشه و چقدر مورد علاقه ما باشه البته بحثیست که فعلا شاید زود باشه راجع بهش نظر بدیم.
جمع‌بندی آقای احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در تهران رو شنیدیم. حالا در همون تهران از آقای مهدی امینزاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که رهبری بخشی از این حرکات رو در داخل ایران در روزهای اخیر به عهده داشته، میپرسیم که آیا واقعا با توجه به اون نسل جدید دانشجویی که الان توی بدنه دفتر تحکیم وحدت هست تو جمع‌بندیتون اینو به ما بگین آقای امینزاده، آیا میشه که رهبری دفتر تحکیم وحدت جوری رفتار بکنه که در عین پاسخ دادن به مطالبات اونها این رو هم مطمئن بشه که حرکت ادامه پیدا میکنه و از مهار خارج نمیشه؟
توضیح دادم که به هر حال در صحبت قبلم چه نیروهای بیرون از دانشگاه هم چه از اصلاح طلبان درون حاکمیت و چه بیرون حاکمیت حتی نیروهای سکولار باید وظایف خودشون عمل بکنن. این رو من میخوام به خاطر اینکه بدفهمی نشه توضیح بدم در موردش، و اینکه هرگز جریان دانشجویی و جنبش دانشجویی نه وظیفه خودش میدونه و نه وزن خودش میدونه که به هر حال بیاد و طرح کنه. ضمن اینکه ما دفاع میکنیم از تشکیل یک جبهه متحد، اما خودمون رو در موقعیت تشکیل این جبهه نمیدانیم و معتقدیم به هر حال خود نیروهای بیرون از دانشگاه چه به طور تکی و چه به شکل گروهی بعد به وظایف خودشون عمل کنند، هرچند که ما معتقدیم که الان ضرورت تشکیل یک جبهه فراگیر آزادی منافع ملی در کشور احساس میشه. اما در این حال جریان دانشجو خودش رو هیچ عنوان در این وزن و در این جایگاه نمیدونه که به نوعی استارتر تشکیل یک همچین جبهه‌ای باشه، و خود نیروهای بیرون دانشگاه بعد این رو جام بدن. ما در استراتژی اخیر اونم که به هر حال نقد قدرت بوده اعلام کردیم، چه با نیروهای درون قدرت و بیرون قدرت، به هر حال و بیرون قدرت و درون قدرت مرزبندی داریم، اما حاضریم همکاری‌های محدود و کوتاه مدت انجام بدیم، نه ائتلاف‌های طولانی مدت با هیچ جریانی، چه درون به هر حال جریان اصلاح طلبی درون قدرت و همینجور جریان‌های بیرون قدرت. ما در چارچوب منافع ملی و آزادی حاضریم همکاری‌های مقطعی با گروه‌ها انجام بدیم، اما ائتلاف‌های دراز مدت رو از نوعی که گذشته دفتر تحکیم وحدت وارد می‌شد مثل ائتلاف شبه دوی خرداد رو حاضر نیستیم وارد کمچون ائتلاف‌هایی بشیم، چون اصلا اعتقاد داریم جریان دانشگاهی دانشجویی نقش دیگری داره، نقش منتقد قدرت داره و جایگاهش هم در درون عرصه جامعه مدنی است، نه در حوزه قدرت و حوزه پالیتی. اما در مورد به اصطلاح صحبتایی که آقای کلباسی گفتن از صبح شما گفتید، ببینید من هم معتقدم که در جریان فعلی دانشجویی یک جریان متکثر است، و در این تجمعات هم ما به خوبی دیدیم این تکثر جریان‌های دانشجویی که شرکت می‌کردند. در گذشته انجمن‌های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت به عنوان در حقیقت تنها نهاد فراگیر دانشجویی اعلام کردیم که به هر حال یکی از مطالبات جدی ما شکلی نهادها و تشکل‌های مستقل دانشجویی با دیدگاه‌های فکری گوناگون است. یعنی به هر حال جریان‌های مختلفی مثلا سکولارها یا جریان دیگری باید در درون دانشگاه اجازه تشکیل گروه‌هایی رو داشته باشند. اما متأسفانه این خواسته به هر حال جامعه عمل بهش پوشانده نشده، و ما همچنان می‌بینیم که تنها تشکل درون دانشگاه دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی هستند. هرچند نهادهای صنفی و علمی شکل گرفته، اما در به جز معدود دانشگاه‌های اون هم چندان فعال نیستند. ما تا زمانی که این در حال تشکل‌های مستقل شکل بگیرن وظیفه خودمون می‌دانیم و مسئولانه سعی می‌کنیم بستر‌سازی کنیم که انتقادهای مختلف دانشجویی بیاد و طرح بشه و بستر مناسبی در حقیقت فراهم کنیم که گرایش‌های مختلف بیان و انتقاداشون رو طرح کنن. اما از طرف دیگه هم باید در حال دانشجویانی هم که شرکت میکنن، همون گروه که در همون گونه که در چند روز اخیر در دانشگاه صنعتی شریف در سایر تجمعات هم ما خوشبختانه اصولا با حرکت هایی که 18 تیر 78 میشد به هر حال فاصله گرفته بودیم و رهبری پذیری میدیدیم در دانشجویانی که شرکت کرده بودن، هرچند بعضا گرایش فکری متفاوت با ما داشتن. ما خواسته ای که داریم به هر حال همه دانشجویان این هست که تا حدی دقت کنند به برای مسئولیتی هم که دفتر تحکیم وحدت داره، و اینکه جریان‌های متعدد و متکثری هم در این تجمعات شرکت می‌کنند، و شاید هیچ جریانی به تنهایی نتونه به تمام به هر حال مطالباتش و 100% در حقیقت رضایتمندیش جلب بشه. اما به هر حال اجازه بدن که ما بتوانیم مدیریت کنیم و یک معدلی از این خواسته ها رو به هر حال رضایتمندیش رو جلب کنیم. این نکته مهمی هست. بعضن در حال افرادی هم غیر مسئولانه و بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی بحث به هر حال انحلال انجمنهای اسلامی رو بعضا مطرح میکنن و اینکه به هر حال با شبههایی رو در جریان به هر حال آزادی خواهی دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی وارد میکنن، که به هر حال من فکر میکنم این حرکتهای فرصت طلبانه بیش از هر چیز آباسیاب جریان راست ریختن هست در ایران، در حالی که هیچ تشکل مستقلی وجود نداره در ایران منهای دفتر تحکیم وحدت. این که ما تو این شرایط بیان و بحث از انحلال انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت رو بزنیم، به نظر من یک مقدار کج‌سلیقه‌ای و یک مقدار به نوعی فرصت طلبی در درون اینجور شعارهایی نهفته هست. اما نکته بعدی هم که آقای کرباسی هم بهش اشاره کرد این که باید دقت کنیم که دفتر تحکیم وحدت هم با چند سال پیش تفاوت‌های بسیار زیادی کرده. مهمترین تفاوت این بود که به هر حال جریان دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت به نوعی مرزبندی با اصلاح طلبان درون نظام انجام داده و به نوعی اعلام کرده که استراتژی اصلاحات از بالا رو شکست خورده می‌داند، و هرچند که ما به هر حال امیدواریم که دوستان درون حاکمیت هم بتوانند به موفقیت‌های دست پیدا کنند، اما بارها اعلام کردیم که فکر می‌کنیم که این راه به نوعی به پایان خودش نزدیک شده. اما در این حال این یک وجه تفاوت دفتر تحکیم وحدت با گذشته است، و از سوی دیگه به هر حال جریان دفتر تحکیم وحدت به نظر من در چند سال اخیر دانشجویی تر شده است، و در حال حاضر می توانم توی این تجمعات اخیر هم ما به خوبی دیدیم که دفتر تحکیم وحدت هم به نوعی در موضع فراخوان قرار گرفت و دعوت کرد از دانشجویان و هم توانست تریبون ها رو به خوبی توزیع کنه بین جریان های مختلفی که شرکت می کردن در این تجمعات. من تصور میکنم که این حرکتی که در درون دفتر تحکیم وحدت شکل گرفته و همینجور عقلانیتی که در درون جریان دانشجویی هست، بیش از همه حاصل تجربه اندوزیش از فجایع کوی دانشگاه هست، شرایط رو به سمتی برده که ما بتوانیم تا حد زیادی با بدنه دانشجویی کشور هماهنگی داشته باشه و اون هم با ما هماهنگی داشته باشن و به اتفاق هم یک حرکت مستمری رو ادامه بدیم. سوال دیگری هم که شما کردید در مورد آینده، قطعا اینجور خواهد بود، اعتراضهای دانشجویی در حد منطقی و آرام و به نوعی که به هر حال ابتکار عمل از دست ما خارج نشه و در دست نیروهای اقتدار طلب بیرون قدرت، به ویژه گروه‌های فشاری که سازماندهی میشن برای به هم زدن تجمعات دانشجویی و ضرب شتم مردم در دست اونها نیفته، ما از اکثر تلاشمون رو میکنیم و از همه دانشجویان هم تو این راه به هر حال تقاضای یاری و پشتیبانی داریم. من تصور میکنم علی‌رغم صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی هم که در روزهای اخیر صورت گرفته، روند تحول طلبی در درون جامعه و همینجور روندی که دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی دانشجویان و کلیت دانشجویان در روزهای اخیر داشتن ادامه پیدا میکنه، در شکل‌های حال گوناگون، بیانیه یا تجمع یا سایر شکل‌هایی که احتمال داره و میشه اینو پیگیری کرد، در روزهای آینده قطعا این ادامه خواهد داشت بدون در حال مرعوب شدن از تهدیدهایی که این روزها صورت میگیره. خود 16 آذر تقاضای برگزاری یک تجمع در سالن شهید شیرودی، ورزشگاه شهید شیرودی تهران رو انجام دادیم، که در صورتی که این تجمع باش موافقت نشه، ما تجمع بزرگ دانشجویی رو در درون دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواهیم داشت در 16 آذر ماه. تا 16 آذر ماه انجمنهای اسلامی در حال برنامه‌های متداول خودشون رو ادامه میدن و تریبون آزاد و تجمع‌هایی رو خود انجمنها خواهند داشت، اما برنامه سراسری دفتر تحکیم وحدت در 16 آذر ماه خواهد بود در صورت کسب مجوز در سالن شهید شیرودی، در غیر این صورت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، سه زندانی پیشین در تهران، مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب نشست علامه، و دکتر احمد زیدآبادی و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از گرایش ملی مذهبی، و در تورنتو کانادا بهمن کلباسی عضو پیشین شورای انجمنهای اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان. و با سپاس از شنوندگان میزگرد رادیو آزادی.
و شنوندگان ارجمند، با پایان این میزگرد به پایان برنامه این ساعت نیز میرسیم، و اما برنامه های رادیو آزادی بخش فارسی همچنان ادامه دارد. در اینجا من کیان منوی از شما خداحافظی میکنم و توجه شما را به دنباله برنامه جلب میکنم. خدا نگهدار.